حالا اصطلاح قانون محل وقوع مال غیر منقول، یعنی عامیانش این هست، جایی که ملک واقع
ملکه.
شده. هر جا ملک هست ما باید به همونجا دادخواست بدیم، حتی امکان داره خود من هم تهران باشم، خریدار هم تهران باشه، قراردادم تهران نوشیم، اما راجع به یک ملکی نوشیم که در شمال کشور هست، باید حتما دعاوی مربوط به اون مال غیر منقول رو در شمال کشور مطرح بکنیم.
بسیار خب، در حد 10 ثانیه فقط بفرمایید که تصادف هم همچین چیزی بهش مترتب میشه، تصادفی در تهران باشد؟
نه تصادف
چه موردی هم بوده که مثلا تصادف تهران بوده، طرف شهرستان بوده، حالا من شهرستانم دیگه، ولی خب پروکی تصادف... موارد قانونی بوده.
نه متاسفانه تصادف از حیث بخش رسیدگی حقوقی، چون میدونید که تصادفات یه بخش کیفری داره که امکان داره مثلا خسارت بدنی وارد شده باشه که بخوان از باب به اصطلاح خدای نکره فوتی یا جراحتی باشه بخوان باب دیه و اینها برن اونجا مطرح کنن، اونجا میشه محل تصادف. اما اگر یک تصادفی باشه که صرفا دو تا خودرو به هم دیگه خوردن و حالا سقف بیمه شخص، یا شخص بیمه نداره یا سقف بیمهش جواب نمیده، من میخوام برم از طریق محکمه بگیرم، حالا بگیم متاسفانه یا نمیدونم، حالا
حتی تامین دلیلم بکنه اون دردسر داره،
هر چی اتفاقی بیفته باید بره محل اقامت خانده، اصلا به محل تصادف ارتباطی پیدا نمیکنه، چون مشمول همون قاعده عامیست که عرض کردم در ماده 11 قانون آیین دادی مدنی ذکر شده است، یعنی محل اقامت خانده.
بسیار عالی. چیزی حدود 10 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم. یکی از شنوندگان هم سوالی پرسیدن، تاکید داشتن روی این که بعضی وقتا هم خب اون بدهکاره واقعا بدهکاره، یعنی واقعا مؤثره.
بله بله، حالا اتفاقا
بریم راجع به شرایط و ببینیم که این
بله من برسیم به اون نکته، چند تا نکته رو من خدمت شما عرض بکنم. ببینید دعوای احصار و تقسیط محکومون به یک شمشیر دولب است، یعنی از یک طرف واقعا امکان داره همینطوری که شنونده محترم شما توی سوالشون مطرح کردن، واقعا امکان داره ما با یک شخصی مواجه بشیم، با یک محکوم مواجه بشیم که خودش هم از یک طرف دیگر مال باخته است، یعنی مالی رو پولی رو از شما گرفته، مکلف هم بوده مسترد بکنه، اما در قبال این پولی که گرفته خودش هم واقعا دچار مشکلاتی شده، با تلاطم بازار و اینا واقعا خودش هم زندگیشو از دست داده و الان واقعا مالی ندارد که پرداخت بکنه. یعنی هدف احصار که حتی در فقه هم بهش اشاره شده، هدف احصار این بوده که بیاد و حمایت بکنه از یک شخصی که واقعا هیچ چیزی ندارد و حالا میخواد پرداخت بکنه، و ما میگیم که خب حالا شما واقعا مالتو از دست دادی، نداری که به صلاح پرداخت بکنی محکومیتت.
مثلا دلیل این قانون اون طرف بوده،
دلیل دقیقاً خواسته از اون شخص حمایت بکنه که اون شخص به خاطر این محکومیت مالیش به زندان نیفته. یک طرف این موضوع این هست، یک طرف این موضوع هم همین سوالی بود که این شنوندهتون پای تلفن مطرح کردن، اون طرف هم ما یک مال باختگانی داریم که واقعا اون محکومین اموال خودشون رو به صلاح میانه قایم کردن به نام این و اون کردن که بتونن از این ظرفیت قانونی سوء استفاده کنن.
به اون جان کلامی که کدومی که از این دو فرضیه؟
دقیقاً، یعنی اینو میخوام عرض بکنم، همون فرضیه‌ای که اول مطرح شد، این قانون، این مقررات احصار، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یک شمشیر دولب است که یک فرضیه میتونه باشه که صرفاً آمده است یک معافیتی، یک مفری برای فرار از قانون برای محکومین حرفه‌ای ایجاد بکنه، یا نه
البته.
یا نه این قانون آمده است یک پویایی ایجاد بکنه در یک شرایط اقتصادی که نابسامان هست و واقعاً اون محکومین چیزی برای پرداخت ندارن، اتفاقاً با قسطی کردنش پرداختشو تضمین میکنه. شما فرض بفرمایید آقای خوشکم، یک شخصی محکوم شده است،
بله،
هیچ گونه توانایی مالی هم نداره، هیچ مالی هم ازش کشف نشده، تنها راهکاری که برای اون خواهان برنده پرونده باقی میمونه چیه؟ ایشونو بره جلب بکنه به زندان. ما تو لسان میگیم آقا زندان برای شما پول میشه؟ نمیتونی، اون شخص واقعا مال نداره، کل کشور رو هم زیر رو بکنی، کل بانک ها رو زیر رو بکنی، اصلا اموال عقاربش هم بری نگاه بکنی، اصلا چیزی این آدم نداره که بخواد این مال رو برگردونه. خب راه حل چیه؟ قانونگذار با این قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تقسیط، اتفاقا اینجا بیشتر خواسته هوای اون خواهان رو داشته باشه، هوای اون برنده پرونده رو داشته باشه که بگه آقا بیا بیرون، من قسطیش میکنم، تو رو کار کن و به صورت اقساط پول این شخص رو برگردون.
یعنی یک انتخابه یا دیگه قانون تصریح شده است؟
نه،
دیگه
قانون
تصریح
شده است. اگر اعصار شخص اثبات بشود، از تایمی که اعصارش تثبیت میشود دیگه ایشون جلبش منتفی میشه. و حالا جز اون مواردی که میخواستم خدمتتون عرض کنم، ببینید
فقط یه نکته راجع به اعتراضش هم، حالا این نکاتی رو بفرمایید که من میبینم یه موردی مثلا اثبات نشده اعصارش و میگن برو حالا بیا اگه میخوای حالا اثبات کنی برو کفیل بیا، برو زامن بیا و موارد دیگه که اونم دستش چطور میتونه.
بله من دو سه تا نکته رو عرض بکنم به صورت، چون قبلا هم حالا دوستان شنوندگانی که برنامه قبلی شنیدم گفتن آقا خیلی با ادبیات سنگین صحبت نکنید که قابل فهم‌تر بشه. من این بخش رو می‌خوام یه مقدار با ادبیات سبک‌تری صحبت بکنم که بخش آخریش واقعا کاربردی باشه. ببینید هر موقع یک پرونده مطرح شد، شخص محکوم شد، بعد از اینی که شخص محکوم میشه اون شاکی میرود و از دادگاه یک تقاضای اجرایی میکنه که آقا رأی منو اجرا بکن، بهش میگن تقاضای اجرایی.
بله. این کار باید انجام بده،
حتما باید خواهان این کار رو انجام بده. اصلا طبق قانون اجرای احکام مدنی شما صرف این که از یه شخصی رأی قطعی دستت باشه هیچ اقدامی انجام نمیشه، بعد از اون رأی قطعی باید به دادگاه نخستین، به دادگاه تجدید نظر هم نباید مراجعه بکنی، به دادگاه بدوی باید مراجعه بکنی، به یا دادگاه بدوی این رأی شما صادر شد، رفت تجدید نظرم قطعی شد، طرف من محکوم شد، من درخواست اجرایی دارم. بله. چون طبق قانون اجرای احکام مدنی رأی به موقع اجرا گذاشته نمی شود تا زمانی که
درخواستی
از سوی خواهان مطرح بشه. تا اینجا رسیدیم، پس رأی قطعی شد، از تجدید نظر اومد، خواهان برنده پرونده اومد از دادگاه تقاضای اجرایی داد. حالا اون شخصی که محکوم شده است ظرف یک ماه، عرض میکنم ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرایی فرصت داره که دادخواست اعصار بده. اگر ظرف یک ماه دادخواست اعصار نده، طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اون برنده پرونده، اون خواهان میتونه بیاد درخواست اعمال ماده 3 و جلب اون شخص رو بده. بعد از یک ماه که درخواست جلب داد، این آقا زندانی میشه. زمانی از زندان میاد بیرون که دو حالت داره، یا دادخواست اعصار داده باشه و اعصارش قبول بشه، یا اعصار که داد به تشخیص اون قاضی محترم یا عرضم به خدمت شما کفیل معرفی بکنه یا وثیقه بذاره. اما اگر
کفیل یعنی برای بعد از در حقیقت جلبه،
ببینید من یک بار دیگه عرض بکنم، اگر در این بازه یک ماه صدور اجراییه اون محکوم دادخواست اعصار بده بدون کفیل بدون وثیقه آزاده تا نسبت به اعصار تعیین تکلیفش، اما اگر خارج از یک ماه دادخواست اعصار بده یا باید وایسه اعصارش قبول بشه تا از زندان بیاد بیرون، یا همزمان با اعصارش کفیل یا وثیقه بسپره،
یعنی یا باید قانون رو بیاره بیرون چون میگه مؤثری، یا اینکه ضمانت
داره کفیل یا وثیقه. اگر دوباره تاکید میکنم خارج از یک ماه دادخواست
بره اون تو دیگه، یعنی عملا جلبش اجرایی بشه،
یعنی اینو میخوام بگم واقعا اون کسی که توانایی مالی نداره و الان داره این صدای ما رو میشنوه
به موقع اقدام
به موقع، مخصوصا این موضوع رو من بیشتر روی سخنم با محکومین مهریه است که به صلاح محکوم میشن به مهریه، واقعا اگر توانایی پرداخت مهریهشون رو ندارن نگذارن اون بگن ها خانوممون این اصلا نمیره مثلا حالا رفته رأی گرفته اجرایی گرفته ولی نمیاد منو زندانی کنه منو دستگیر کنه، اینو مد نظر داشته باشن. اگر میخوان با حبس مواجه نشن در اون بازه زمانی زیر یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه.
مریم زندان داره یا نه؟
بله 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 بله
اون زمان که بگذره، یعنی اون بی‌تفاوتی که باشه قانون اعمال میشه.
اعمال میشود. حتما ظرف یک ماه دادخواست اعصارشون رو بدن. چون اگر خارج از یک ماه بدن یا بعد وثیقه بسپرن یا کفیل، یا اینکه در زندان بمانن تا منتظر باشن که اعصارشون پذیرفته بشه.
متشکرم از شما جناب آقای سعید نامدار، قاضی محترم و رئیس شعبه 8 دادگاه حقوقی اسلام شهر. خیلی خوب مفصل جواب دادین. یک دقیقه کمتر دقیقاً منم سوالات زیادی داشتم. همین مهریه رو که فرمودید حضور شما عرض کنم که تقسیطش بعضا گفته میشه خیلی خنده‌داره، یعنی عدد و اینا
برای این قانون تقسیط مهریه خنده‌دار نیست، من نمیدونم اینو بگم یا نه.
حالا اینکه تو ذهن
من سکه الان خیلی خنده‌داره، یعنی شما فرض بفرمایید 15 میلیون تومان که الان قیمت یک سکه تمام بهار آزاد، شما جای همکار من در شعبه نشستید،
ما یه سکه ما یه نیم سکه بیارید،
شخصی میاد آغاز کارمنده. الان یه کارمند ما مثلا 10 میلیون تومان حقوق میگیره، من اگر بگم شما مایی 3 تا سکه بده خنده داره که بگم آقا مایی 45 میلیون تومان بده وقتی ما 10
میلیون. قبلا بر مبنای ارزش گذاری بوده یا بازم واحد مثلا یک سکه دو سکه بوده؟
از موقعی که ارزون بود، از ایام که سکه که ارزون بود بر اساس تعداد سکه اون تا یک زمانی واقعا شاید یک کارمند حقوقی که میگرفت ماهیانه به اندازه 2 یا 3 تا سکه بود، اما الان واقعا بعضن 2 ماه 3 ماه بله معادل یه دونه سکه میشه.
و مخلص کلام در حد مثلا 5 ثانیه بفرمایید که اگر در هر قسمتی از این فرایند خواهم ببینید که یه مالی داره اثباتش
میتونه چیزی بود که از
فرایندی رو اجرا کنه،
از همون ابتدا اصلا به احصار کاری نداره بله. اون مال رو به واحد اجرای احکام معرفی کنه و تقاضای مسیر بله. مزایده اون مال رو
فرقی هم نمیکنه نزدیک باشه یا دور، اون معامله که بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب نامدار، متشکرم از شما همراهی و همراهیتون شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو داشتم تا با همراهی جناب آقای سعید نامدار قاضی محترم و رئیس شعبه 8 دادگاه حقوقی اسلام شهر برنامه آقای قانون رو تقدیم حضورتون کنم. فردا هم میتونید شنونده آوای قانون بشید، با ما همراه بشید در برنامه دیگه. خدا نگهدار.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه آوای قانون. از شما سروران گرامی انتظار داریم با ما همراه باشید. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:48 است. در این لحظه از همه شما التماس دعا داریم و گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید. التماس دعا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث موسی اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سعیدیان.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات شما هموطنان گرامی. از شما دعوت میکنم به دعای هفتم صحیفه سجادیه توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.